اجازه این که بخواد پشت پرده رو نگاه بکنه نداشت. اون زمانی که امتحان تمام شد وقت نگاه کرد و فهمید و بوی یوسف رو از مصر استشمام کرد.
شکستم آیه دل خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیه دل خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. همچنین تشکر ویژه داریم از شما که تا این لحظه همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ پیامک پایانی و آخری که امروز به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدند آیا حوری‌های بهشتی فقط زن هستند یا مرد هم هستند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
در این زمینه دو تا نظر هست. بعضی از علما نظرشون اینه که خود کلمه حورالعین یعنی کسی که چشماش سفیدیش از سیاهیش کاملا ممتازه که یک زیبایی خاصی بهش داده میشه. اگر حورالعین طرف مقابلش مرد باشه اون وقت حوریه میشه زن، اگر طرف مقابلش زن باشه حوریه میشه مرد. نظر دومی که مرحوم معلم تواتر رحمت الله علیه این نظر رو فرمودن که از ادبیات قرآن، از مجموعه قرآن به دست میاد که حورالعین همسران زن بهشتی هستن که برای مردان بهشتی خلق کرده خداوند متعال. حالا چی این نظر رو بپذیریم چون نظر اول رو که هر دوش قابل قبول هست، یعنی به نظرم میشه جمع شد بینشون، مخصوصا که عرض کردم که حالا خود کلمه حور یا حورالعین معناش زن و مرد توش نیست، مگه اینکه بخوایم از شواهد و از قرائن دیگه چنان که علامه این کارو کرده استفاده بکنیم. آنچه مسلم اینه که هر چه باشد، اما اینکه در بهشت فضیلتی، نعمتی و پاداشی خاص مردها باشه برای زنها نباشه، این قابل قبول نیست. از مجموعه قرآن و روایات فهمیده میشه که همونطور که مردان بهشتی همسران بهشتی دارن که اسمشون حورالعین هست، زنان بهشتی هم همسران بهشتی دارن. حالا میخواد اسمش حورالعین باشه، میخواد اسم دیگه داشته باشن.
آرامش قرین لحظه های زندگی تک تک شما عزیزان باشه و زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان، سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریفان حضرت. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. سلامتی و عافیت همگی شما عزیزان را از خداوند متعال طلب میکنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر همکارانم در بخش خبر آمادند که اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. بعد از برنامه نگاه روز، علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:30 برنامه پزشکی زربان پخش می شود. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 3 است. برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 3:15 تقدیم شما عزیزان علاقمند و این برنامه خواهیم کرد و در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. داستانهای تمثیلی را علاقمندان می توانند در ساعت 4:35 بشنوند. در ساعت 4:50 برنامه قرآنی در وادی در ساعت 4:50 برنامه ترنم باران پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و پس از آن در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:40 برنامه سیر و سلامت تقدیم شما عزیزان می شود و بعد از آن هم در ساعت 6:55 برنامه انعکاس پخش می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:14:37 خواهد بود. دعوت میکنیم که تا ساعت 7:50 و وقت ایران و افغانستان همراه ما باشید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تأکید سخنگوی طالبان بر پایبندی این گروه به توافقنامه دوحه قطر. سرپرست وزارت خارجه طالبان: اوضاع اقتصادی در افغانستان رو به بهبود است. و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. مشروع خبرها. سخنگوی طالبان بر پایبندی این گروه به توافقنامه امضا شده با آمریکا تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد افسود: ما متحد شده ایم که تهدیدی از خاک افغانستان متوجه آمریکا نباشد و در همین زمینه برای اجرای این توافق تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم. سخنگوی طالبان تاکید کرد: ما خواهان برقراری رابطه خوب با آمریکا و داشتن روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این کشور هستیم و می‌خواهیم دو طرف به یکدیگر کمک کنند. این اظهارات در حالی است که طالبان و مردم افغانستان آمریکا را مسبب اصلی مشکلات افغانستان می‌دانند. توافقنامه صلح افغانستان یا توافقنامه دوحه قطر در 29 فوریه 2020 بین آمریکا و طالبان منعقد شد. بر اساس این توافقنامه که بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رهبران طالبان در دوحه قطر به امضا رسید، آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند. بیشتر شخصیت‌ها و مردم افغانستان معتقدند که ترک سریع و مشکوک نظامیان آمریکایی باعث سقوط دولت کابل و حاکمیت طالبان بر افغانستان شده است. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را خوب و رو به توسعه خواند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مردم افغانستان در 9 ماه گذشته و اکنون در بحران شدید اقتصادی با سر می‌برند. دلیل آن هم سقوط نظام، مشکلات در سیستم بانکی و تعامل نداشتن حکومت سرپرست با جامعه جهانی است. اما سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان امیرخان متقی پیوسته تاکید دارد حکومتشان در عرصه اقتصادی دستاوردهای زیادی داشتند. او میگوید نظام بانکی نرمال است، معاشات کارمندان دولتی پرداخت شده و همچنان با جهان در تعاملند.
لله الحمد، هم بانکی سیستم ورغول سو او هم اقتصاد په خو ودریدو او هم 1500 مامورینو ته منظم معاشونه ورکول کیږي او هم د روان کال بودیجه ل خپل عوایدو جوړ وسو. دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده. دا وړه خبره نه ده، دا ساده خبره نه ده. تاسو وګورئ د دوه درېمې نړۍ هیوادونه چې یوارې پیسې کرنسی شاته روانه سوې ده، بیا بیرته پښتنه راغله.
عبدالنصر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی نیز میگوید حکومت طالبان موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری های مسئول را در بخش های مختلف اقتصادی فراهم کرده است.
فساد اداری در افغانستان به حداقلش رسید و نامی ها تقریبا از افغانستان رخت بستند. به اساس است که بیشتر دلگرمی و یا میل به سرمایه گذاری در افغانستان بگذشت هر روز داره افزایش پیدا میکنه و ما شاهد رفت آمدهای کمپانی های خارجی و به میشکل سرمایه گذارهای افغان که در بیرون از کشور سرمایه گذاری کردن بیشتر تمایل نشان میدن که در داخل افغانستان به سرمایه گذاری بکنن.
این همه در حالی است که افغانستان با این همه معادن و ذخایر، این که چرا مردمش در بحران شدید اقتصادی به سر میبرند و این که چرا این معادن و ذخایر برای مردم و کشورش استفاده نمیشود، بیشتر برمیگردد به مسائل سیاسی و سیاستهایی که حکومت سرپرست در افغانستان به دست گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افراد ناشناس دو دکل انتقال برق وارداتی را در سمنگان تخریب کردند. منابع محلی در سمنگان اعلام کردند که دو دکل برق وارداتی در ولسوالی خلم این ولایت با انفجار 8 حلقه ماین منهدم شده است. انهدام و انفجار پایه‌های برق در ولایت سمنگان بی‌سابقه است. پیش از این شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا اعلام کرده بود که در پی انهدام دو پایه انتقال برق در سالنگ، برق کابل و 10 ولایت دیگر قطع شده است. افغانستان برق خود را عمدتاً از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند و حمله به خطوط انتقال برق باعث قطعی در مناطق مختلف این کشور می‌شود. رئیس اداره زراعت هرات گفت وقوع طوفان‌های اخیر موجب هجوم ملخ‌ها به این ولایت شده و در برخی مناطق سمپاشی برای از بین بردن این آفات آغاز شده است. بشیر احمد طیب رئیس حفاظت از گیاهان اداره زراعت هرات گفت از دو روز پیش ملخ‌هایی که از صحراهای عربستان و یمن به کشور ایران هجوم آورده بودند با طوفان‌هایی که در مرز اسلام قلعه اتفاق افتاده بود به هرات پرواز کردند و زمین‌های کشاورزی در روستاهای کمانه و بنیاد در ولسوالی کوسان را تحت تأثیر خود قرار دادند و اضافه کرد تیم‌های بررسی برای شناسایی نوع ملخ‌ها اعزام و در برخی مناطق سمپاشی برای از بین بردن ملخ‌ها آغاز شده است. رئیس حفاظت از گیاهان اداره زراعت هرات گفت با گذشت سال‌ها فعالیت و تحقیق در آزمایشگاه‌ها اداره زراعت در این ولایت توانسته است انواع مختلفی از حشرات مضر و آفات را شناسایی و برای مقابله با آنها امکانات مورد نیاز را ایجاد کند. طیب افزود تاکنون این اداره توانسته است 12 نوع ملخ را شناسایی و ثبت و با امکانات و سمهای قوی با آنها مبارزه کند. هرات یکی از ولایاتی است که مزارع آن همواره در معرض هجوم حشرات از جمله ملخ‌ها قرار دارد. مراسم استقبال رسمی سلطان عمان از رئیس جمهوری اسلامی ایران در قصر العلم مسقط برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به منظور دیداری رسمی به عمان سفر کرده است در قصر العلم مورد استقبال رسمی هیثم بن طارق آل سعید سلطان این کشور قرار گرفت. در مراسم استقبال رسمی پس از قرار گرفتن رئیس جمهوری اسلامی ایران و سلطان عمان در جایگاه مخصوص سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس رؤسای دو کشور از یگان تشریفات حاضر در مراسم سان دیدند و همچنین مقامات عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. در این مراسم به افتخار رئیس جمهوری و هیئت عالی رتبه ایران 21 مرمی توپ فایر شد. پس از استقبال رسمی سلطان عمان از رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابتدا مذاکرات مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار می‌شود و سپس رؤسای دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. روابط ایران و عمان در چند دهه اخیر بر رغم تنش‌ها در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشدید ایران حراسی، همواره روابط مبتنی بر احترام و منافع متقابل بوده است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اراذل و اوباش و توفاله‌های گروه‌های تروریستی وابسته به استکبار و صهیونیسم جهانی به سزای عمل جنایتکارانه خود خواهند رسید. دشمنان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ذات شرارتبار خود را نشان دادند و دیروز سردار پاسدار حسن صیاد خدایی از مدافعان حرم را در تهران با فیر 5 مرمی به شهادت رساندند. سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به جنایت تروریستی عصر روز گذشته عوامل استکبار و صهیونیسم جهانی تاکید کرد. شهادت سردار حسن صیاد خدایی عزم پاسداران انقلاب برای دفاع از امنیت، استقلال و منافع ملی و مقابله با دشمنان ملت ایران را مستحکم تر می سازد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود این شهید گرانقدر که عمر خود را در مجاهدت برای حضور در صحنه‌های نیاز کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از استقلال و امنیت ملت و میهن سپری کرد، در اوج مظلومیت هدف کینه اجیر شدگان سرویس‌های اطلاعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار گرفت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سخنگوی طالبان بر پایبندی این گروه به توافقنامه دوحه قطر. سرپرست وزارت خارجه طالبان اوضاع اقتصادی در افغانستان رو به بهبود است. و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در مراسم ششمین سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان گفت که با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد، بلکه باید در دل مردم جا پیدا کنیم. استانکزای در این مراسم گفت ما در میدان نظامی و سیاسی جهان کفر و اشغالگر را شکست دادیم. استانکزای در رابطه با حقوق زنان نیز افزود که 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و قطعاً برای آنان حقوقی داده خواهد شد که خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ ما برای آنان داده است. این اظهارات در شرایط ابراز می‌شود که اخیراً فرمان حجاب اجباری زنان و نیز پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها از سوی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. پیش از این بسته‌ماندن مکاتب دخترانه برای دختران بالاتر از صنف ششم و نیز وضع مقررات سختگیرانه بر دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها موجب عکس‌العمل‌های منفی وسیع در داخل و خارج از کشور شده بود. در خصوص انتقاد استانکزای از عملکرد دولت طالبان، گفتگوی همکار ما خانم سلطانی را با مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای علیزاده سلام بر شما. فرمان هایی که از سوی رهبر دولت طالبان صادر میشه، از جمله مثل بستن مکاتب دخترانه و فرمان های اخیری که از سوی رهبر دولت طالبان صادر شده، ظاهرا مقامات خودشان هم از این فرمان ها راضی به نظر نمی رسن و انتقاد کردن، مثل آقای عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان که جدیداً از عملکرد دولتشان در این 9 ماه گذشته انتقاد کرده. حالا به نظر شما آقای علیزاده عدم هماهنگی در اجرای فرمان رهبری طالبان در بین مقامات خود طالبان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما همکاران عزیزتان. ببینید، بحث این که هنوز در درون طالبان یک دیدگاه واحد و دیدگاه انسجام یافته وجود ندارد، عوامل متعدد است. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و گذشتن 9 ماه از این حکومت، مردم افغانستان به صورت واضح و آشکار قبلا در رسانه‌ها این مسئله به خوبی بیان شده بودند که در میان گروه طالبان توافق دیدگاه و توافق نظر وجود ندارد. اما مردم افغانستان چنین چیز به صورت عملی ندیده بودند. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، مردم افغانستان یک بار دیگر شاهد چنین مسئله بودند که طالبان نه تنها دیدگاه واحد و انسجام یافته ندارد، بلکه اینها به بخش های مختلف و پارچه های مختلف اینها تقسیم شده است. مسئله اساسی که قابل ذکر است این که طالبان، یک تعداد طالبان به دنبال این هستند که جامعه افغانستان باید به سمت پیشرفت، به سمت توسعه و به سمت آزادی های اساسی باید حرکت کنند، چیزی که امروزه آقای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دولت طالبان مطرح می کنند. این نشانگر این مسئله است که طالبان توافق دیدگاه روی بسته بودن مکاتب دخترانه، آزادی رسانه ها و امثال هم این موضوعات است که طالبان هنوزه توافق دیدگاه ندارند. بعض طالبان امروزه هستند که روشن فکر هستند، در کشورهای اروپایی اینها زندگی کردند و عملا اعضای فامیل اینها، فرزندان اینها در مکاتب دانشگاه های کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی و به خصوص کشورهای عربی اینها عملا مصروف تحصیل و مصروف آموختن علم باشد. پس متوجه باشیم این چند پارچگی میان طالبان و این عدم یک دیدگاه واحد و ایجاد یک دیدگاه واحد میان طالبان باعث یک بحران میشه و باعث یک مشکل میشه، چون طالبان یک ایدئولوژی واحد و یک ایدئولوژی مشخص ندونه که بر اساس اون ایدئولوژی تمام اینها بین رفتار کنن و اینها پاسخگوی جامعه باشن. چیزی که معین سیاسی وزارت خارجه طالبان مطرح کردن نشانگر این مسئله هستن که اینها تغییر کردن. تغییر اینها به یک بخش خاص جامعه اینها برمیگردد، به یک بخش کوچک از گروه طالبان برمیگرده که اینها به اروپا و کشورهای آسیایی اینها سفر و دید و بازدید کردن. اما اکثریت کسایی که امروزه در کابل و در افغانستان حاکم هستن، متاسفانه اینها از افغانستان بیرون شدن و فکر اینها، ایدئولوژی اینها، همون فکر گذشته و همون فکرهایی که در دوره اول حکومت طالبان حاکم بودن، بیشتر همون افکار هستن.
عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان قبل روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان مخصوصا در مذاکرات دوحه قطر نقش پررنگی را ایفا کرده و داشته، اما در 9 ماه گذشته پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان نقششان کمرنگ شده و مخصوصا در رسانه ها که جدیدا هم از عملکرد دولت طالبان انتقاد کرده. به نظر شما یا این اختلاف نظرها حضور آقای استانگزای کمرنگ کرده یا اینکه طبیعی است؟
ببینید، بحث حضور و عدم حضور آقای استانگزای متاسفانه موضوعات جدی را در پی دارد. اول اینکه طالبان فکر نمی کردن که اینها به سمت چند پارچه شدن و به سمت پراگندگی حرکت کنند. طالبان فکر می کردن که اینها تمام اینها یک فکر هستند و تحت عنوان یک بیرق و یک ایدئولوژی ها رفتار خواهد کردند. اما کسایی که در غرب، کسایی که در کشورهای بیرونی تعلیم یافته و اینها بزرگ شدن زندگی کردن، فضای بیرونی روی اینها تاثیر گذاشته و اینها مجبور هستند و اینها مکلف هستند با تمام فکر و من ایدئولوژی رفتار کنند. درست است؟ ببینید، زمانی که اعضای فامیل اینها، فرزندان اینها در کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی اینها تحصیل میکنند، اینها میدونند که تحصیل چیز بدی نبوده و جامعه رشد کند. اگر زنان امروزه با مکتب نمیرند، متوجه بشیم تقریبا جامعه به سمت فلج شدن حرکت هستند. جامعه‌ای که در آن زنان نقش نداشته باشد، جامعه‌ای که در آن زنان حق تحصیل حق کار نداشته باشد، متاسفانه فاتحه اون جامعه خوانده است. ببینید، در شرایطی که امروزه آقای استانگزای موضوعات مطرح میکنه، این نشانگر یک امیدی برای مردم افغانستان است که طالبان باید ببین تغییر کنند. طالبان بدونند که جامعه کشورهای اروپایی به کدام مسیر حرکت میکنند و افغانستان به کدام مسیر حرکت میکنند. ما معذرت میخوایم، بس جزار مطرح میکنم. ببینید، با آمدن گروه طالبان در افغانستان و حاکم شدن اینها، ما به سمت 20 سال قبل حرکت کرده رسیدیم، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم، به سمت کشورهای از آسیایی حرکت کنیم، به سمت توسعه و به سمت آبادی حرکت کنیم. ببینید، رسانه‌های افغانستان، آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای آسیایی، افغانستان سر و گردن بالاتر داشت نسبت به کشورهای آسیایی، اما متأسفانه امروز برعکس شده رسیدیم قضایا، چون طالبان حاکم شده. من بیشتر اشاره کردم طالبان به 2 گروه و به 3 گروه تقسیم میشن. یک گروه اینها، ببینید، تصمیم گیرنده اول آخر خودشان نیستن، به عنوان ماشینی جنگی عملا فعالیت میکنن. کسایی که شما امروز در افغانستان میبینید یا ماشینی جنگی هستن، اینها بیرون نشدن، اینها نمیدونن که در فضای بیرون، در جواب بیرون از افغانستان چه جریان دارد. آیا دخترها با مکاتب میرند؟ آیا رسانه ها آزاد هستن نیستن؟ آیا مردم حق دارن حرفی برای گفتن، حرفی که میل دارن و عقیده خود، اندیشه خود بهم انتقال بدن یا نه؟ اینها در درون افغانستان بودن. یک بخش کوچک از طالبان مانند آقای استانگزای اینها تحصیل کرده بیرون هستن. اینها در زمان، اگر شما بین بک‌گراند آقای استانگزای مطالعه کنید، اینها کسانی بودن که در بیرون اینها تحصیل کردن و در بیرون اینها فعالیت داشتن. بر اینها رفتن و بر اینها اینکه رسانه ها آزاد باشد، حقوق بشر و موضوعات دیگر بر اینها مهم هستند و اینها میدونند که بدون این مسائل نمیشه جامعه به سمت پیشرفت و جامعه به سمت مشروعیت حرکت کند. اما یک تعداد دیگری که بحث تصمیم گیری داره، واسه ببینید درون طالبان یک شورای است به نام شورای تصمیم گیرنده. در شورای تصمیم گیرنده تصمیم میگیرن که با چی کار شون و چی موضوعاتی باید پیاده شود و چی موضوعاتی باید اولویت طالبان باشد. آنچه که امروزه آقای استانگزای در رسانه ها حضور پیدا میکنه، این فکر آقای استانگزای هستند. میدونن طالبان اگر استانگزای بین بارهای بارها در رسانه ها صحبت شوند، در رسانه ها حضور پیدا کنند و صحبت کنند، متأسفانه طالبان با مشکل روبرو میکند و این تناقض دیدگاه میان طالبان متأسفانه به یک مشکل اساسی برای خود طالبان ایجاد خواهد کرد.
اخیراً گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه مقامات طالبان در ولایات فرمان‌های شفاهی را صادر می‌کنند، مثل منع رانندگی زنان، منع ورود خانواده‌ها در رستوران‌ها. به نظر شما پشت این همه یک اجماع کلی است و یا اینکه مقامات طالبان در ولایات به طور سلیقوی برخورد می‌کنند؟
ببینید، متاسفانه اما پیشنهاد اشاره کردم، طالبان که امروزه حاکم در افغانستان، در ولایت های افغانستان، در کابل و شهرهای بزرگ هستند، اینها بدون کابل و بدون که مثلا شهرهای بزرگ افغانستان به کلی بلد باشن و دیده باشن، حتی کشورهای همسایه افغانستان اینها نخواهد دیده باشن. فقط بعضی کشورها رو من نمیخوام اسم ببرم و نمیخوام با یک مشکل روبرو شویم. بعضی کشورها که اینها رو حمایت میکردن، اینها فقط به عنوان ماشین جنگی میرفتن و دوباره برمیگشتن و جبهات جنگ. اما فرمان های اخیری که اینها صادر میکنن بیشتر به صورت شفاهی بودن و بیشتر به صورت تذکری هستن که مردم باید، خانم ها نباید رانندگی کنند. این موضوعات عقده‌ای هستن. اینها فکر میکنن که تمام موضوعات حکومت داری به این خانم ها بستگی دارد. من نمیگم چرا اینها همه این مسائل رها کردن، اما دنبال مسائل خانم ها بیشتر اینها را تعقیب میکنه. ببینید، زمانی که شما به دنبال مشروعیت هستین، رای مشروعیت اشتباه هستن، چون این چیزی که اینها روان هستن. فرمانهای شفاهی، فرمانهای عقدایی و فرمانهای شخصی از نظر من نمیشه به عنوان یک فرمان صادر شود. در ولایت‌های مختلف ما دیدیم، مثلا در ولایت هرات منع رانندگی خانم‌ها مطرح شد، در ولایت‌های دیگر بحث برقه و بحث حجاب مطرح شد، اما طالبان تا حدودی ما و شما شاهد بودیم که عقب نشینی کردن از تصامیم خود. این تصامیم ناشی از عقده‌هایی است که در درون اینها بودند، ناشی از افکاری است که در درون ها تزریق شده. اینها فکر میکنند که اگر خانم ها رانندگی کرد، خدای نخواسته با مشکل روبرو میشیم، خدای نخواسته دین آسیب میبینه و موضوعات دیگر. این موضوعات و فکر کنم این فرمانها نه تنها از سطح رهبری طالبان بیرون نمیشه، بلکه اینها فرماندهان جهادی و فرماندهان محلی هستند که اینها را صادر میکنند و بیشتر به مون منطقه و بیشتر به مون محله اینها کوشش میکنند که این فرمان ها صادر شود. اما متوجه باشین اگر طالبان به دنبال حکومت داری است، این موضوعات رها کنند، این موضوعات اساسی رو بگیرین، موضوعات رو بگیرین که شما واقعا به دنبال حکومت داری، به دنبال نظام سیاسی باشین. این موضوعاتی که مثلا زنان رانندگی نکنین، موضوعات بعدی است که تا نظام سیاسی در افغانستان حاکم شد، قانون تصویب شد و موضوعات دیگر که طی مراحل شد، بعد از اون میتونیم رای حل منطقی و رای حل قانونی داشته باشیم.
تشکر از حضور شما آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مدیر عمومی ترویج انکشاف زراعتی ریاست زراعت و آبیاری ولایت تخار از احداث باغ در 19,000 هکتار زمین در این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
از سال 2010 به این سو 19,000 هکتار زمین در تخار به باغ‌های مثمر مبدل شده است. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت تخار می‌گویند از سال 2010 تا اکنون در 19,000 هکتار زمین زراعتی در هماهنگی با این اداره باغهای مثمر احداث شده است که اکثریت باغداران 90% مصارف خانواده های خود را از همین طریق مهیا می کنند. عبدالعلا راتمرد، مدیر عمومی ترویج انکشاف زراعتی ریاست زراعت ولایت تخار، می گوید تخار از جمله ولایت های زراعتی می باشد که در سالهای اخیر انکشاف و پیشرفت خوب در عرصه زراعت داشته است. به گفته او، این اداره در هماهنگی با دهاقین 16 ولسوالی به شمول تالقان مرکز این ولایت در 19,000 هکتار زمین باغهای مثمر احداث کرده است که اکنون 90% دهاقین از حاصلات این باغها امرار معیشت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه نسبت به هر سال دیگه امسال سطح حاصل میوه‌جات در ولایت تخار خوب است و تمام دهاقین هم مردم هم از این ناحیه رضایت کامل دارند. در ولایت تخار اضافه تر از 19,000 هکتار زمین سالانه باغ میوه‌جات وجود دارد که از این تولید میوه میشه و در بازارهای داخلی به فروش میرسه، حتی در بعضی ولایت های همسایه هم از اینا استفاده میکنن و به فروش میرسه. اما یگانه چیزی که خوشبینی برای دهاقین است بلند بودن حاصلشان است و یگانه مشکلی که برای مردم غریب و مستحق است نبود درآمد باعثی ازی شده که اما خریداریشان در بازار بسیار زیاد بکندی مواجه شود و این نخریدن مردم مستهلک، کسایی که استفاده میکنه، این خودش یک ضربه برای باغدار هم میرسونه که مالی از او از بازار میه، از مزرعه میه در بازار، او به فروش نمیرسه به دلیل از اینکه مردم درآمد ضعیف داره، اقتصاد ضعیف داره.
آقای راتمرد می افزاید که دهاقین از این ناحیه حاصلات خوب به دست می آورند، اما وضعیت بد اقتصادی مردم سبب شده است تا بازار فروشات آنها حدوداً کم رنگ باشد. به گفته او، ریاست زراعت برای اینکه حاصلات به دست آمده از این باغها زود فاسد نشود، 200 باب سردخانه کوچک معیاری را برای دهاقین این ولایت در نظر گرفته است. در ضمن پروگرام‌های آموزشی را نیز در راستای پروسس و نگهداری میوه‌جات برای دهاقین روی دست دارند که در هنگام نیازی بازار محصولاتشان را به مشتریان عرضه نموده و به قیمت مناسب به فروش برسانند.
پروگرام ما در سال قبل از سقوط خوشبختانه به تعداد اضافه تر از 200 با گرینهاوزا سردخانه کوچک به سبزیجات و میوه‌جات در ولسوالی هایی که تولید بیشتر داشتن ما ایجاد کردیم و او خودش نماینده رئیسه که وزارت زراعت در هیچ حالت بی‌تفاوت نبوده و هر نوع امکاناتی که در اختیار داشته تا نسته در اختیار دهاقین محترم قرار بده. اما دهاقین محترم هم بتونن باید با استفاده از سهولت هایی که ریاست زراعت برشون فراهم میکنه خودشان در ساخت گرین‌هاوس ها و سردخانه ها اقدام بکنن.
در همین حال دهاقین و باشندگان تخار همچنان از احداث باغهای مثمر از سوی مسئولان ریاست زراعت استقبال نموده و میگویند احداث باغهای مثمر در هماهنگی با مردم از سوی مسئولان این اداره سبب شده است تا از بلند رفتن گراف بیکاری، فقر اقتصادی و از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری نماید. فیض محمد یک از افرادی است که روی نزدیک به 2 هکتار زمین او باغ مثمر احداث شده است. فیض محمد میگوید در گذشته با آنکه مشکلات زیادی را متحمل میشد با آن هم حاصلات به دست آمده از 2 هکتار زمین خرج خانواده اش را پوره نمیکرد، اما اکنون حاصلات میوه از باغ او خرج خانواده اش را پوره کرده است. او میافزاید هنوز هم کاستی ها در مورد جمع‌آوری حاصلات از باغ او وجود دارد که اگر این موارد حل شود او قادر خواهد بود که به ولایت های همجوار نیز میوه تازه صادر نماید.
یک مقدار زمین داشتیم در حدود 1-2 هکتار زمین، اینه میاسیم جا و پتک و لوبیا و نخود و این چیزا کشت میکردیم. در کوتی هزی بند میماندیم، کوتی هزی را ایران بودیم که کجا بخریم، پیسه نداشتیم. امی حاصلات ما یک قدری نبود که مثلا ما این پیسه کوتی هزی را بدست بیاریم. سیستم را تغییر دادیم، گفتیم که یک باغداری را گرفتیم. حالتیم اینمی زمین ها را باغ جور کردیم. یه هست همی مصمیر هست، اینمی شفتالو ناک و سیب هست که انشالله در این طرف ها بادام هم نتیجه خوب داده. دیگه در قسمت اینمی کود و اینمی گپاش یک ذره مشکلات داریم که ما تقاضای ما از حکومت همین که در قسمت همی کود یزید یک ذره توجه داشته باشه به دهاقین.
از سوی هم شماری دیگر از باغداران در ولایت تخار نیز با ابراز خرسندی از احداث باغهای مثمر میگویند 90% مصارف خانواده های خود را از همین طریق به دست می آورند. نورالهدا که دانش آموخته دانشکده زراعت دانشگاه البیرونی می باشد میگوید بعد از فراغت از دانشگاه در هماهنگی با ریاست زراعت دست به احداث باغداری زده است و اکنون با خانواده دنفری اش توانسته است که در یک وضعیت بهتر اقتصادی قرار داشته باشند. وی از مسئولان ریاست زراعت ابراز تشکری می نماید و خواهان همکاری بیشتر می باشد. در گذشته ها اکثریت از دهاقین در تخار به زرع گندم، جو و جواری اکتفا می کردند که محصولاتشان نیز خیلی اندک بود، اما اکنون باشندگان این ولایت راه های بهتری را برای کشت و زراعت پیدا کردند که حاصلات فعلیشان چند برابر می باشد. کشت و زرع هنگ یا طلای سفید، احداث باغهای مثمر و غیره از جمله مواردی است که اکنون جای کشت و زرع گندم، جو و جواری را در این ولایت گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه انتقام خون شهید صیاد خدایی حتمی است تاکید کرد بدون تردید دست استکبار جهانی در این ترور دیده می شود. دشمنان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ذات شرارتبار خود را نشان دادند و روز گذشته سرهنگ پاسدار صیاد خدایی از مدافعان حرم را در تهران با فیر 5 مرمی به شهادت رساندند. نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این ارتباط بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با تئوری که در خیابان تهران انجام شده، شهادت مدافع حرمی که صورت گرفت، چند نکته قابل توجه است. اولین مسئله این هستش که اون چیزی که باید در نظر داشته باشیم مسئله و ماهیت خود مسئله ترور هستش و اینکه این اقدام تروریستی که انجام گرفته بخش و ادامه همون رفتارهای جنایتکارانه و ضد بشری هستش علیه شهروندان صورت گرفته و این نکته مهمی هستش باید از سوی جهانیان محکوم بشه. نوع رفتار نهادهای حقوق بشری، کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر و رسانه ها در رابطه با این مسئله قابل توجه هستش، تلاش کردن تا این مسئله ترور که بخشی از یک رویکرد تروریستی هست و یک امر عادی جلوه بدن و با مسئله حاشیه‌ای و مثل مسئله ادعاهایی که در رابطه با این مدافع حرم و مدافع امنیت جهانی صورت داده و ادعاهایی که در رابطه با این شخص مطرح میکنن تلاش کردن به نوعی اهمیت زدایی بکنن از این مسئله و نوعی ترور و تروریسم علیه مردم ایران رو یک امر عادی جلوه بدن و میشه گفتش که موازی و مسائلی مانند دایی که در واقع مسئله حفره امنیتی مسئله مطرح میکنه، میشه گفت نوعی فرافکنی هایی هستش که ما در این زمینه شاهد هستیم و میشه گفت این تروری که انجام گرفته شهادت این مدافع حرم بخش دیگه ای از دوگانگی ها و رفتارهای مغرضانه در رابطه با مسئله تروریست رو داره آشکار میکنه و مسئله اصلی در رابطه با مسئله این تروری که انجام گرفته مسئله لزوم محکومیت جهانی این ترور هستش که تا به این لحظه ما شاهد چنین اقدامی از سوی نهادهای حقوق بشر و مدعیان آزادی و حقوق بشر هستیم که صورت نگرفت و این خودش سند دیگری هستش بر اینکه این رویکردها کاملا مغرضانه است. اگر همچین اقدام تروریستی در یکی از کشورهای اروپایی صورت گرفته بود ما شاهد این هستیم که قطعا میلیون ها شمع برای روشن می‌کردن و یک فضای احساسی و مبارزه با تروریست رو بحکو می‌کردن، اما ما شاهد هستیم که در رابطه با این اقدام تروریستی که علیه یک مدافع حرم که میشه گفت حضورشون در مبارزه با تروریسم و حضورشون در میادین مبارزه با تروریسم در سوریه و منطقه مختلف در اصل اقدام برای امنیت جهانی بوده و این رفتارها و این سکوتهایی که الان مشاهده هستیم مغایر با اون ادعای هستش که داره صورت میگیره در عرصه بین‌الملل در رابطه با مسئله تروریسم و مبارزه با تروریسم. نکته بعدی که باید توجه داشتیم به حال انتقام گیری و پاسخ دادن به هر گونه اقدام تروریستی از سوی هر کدوم از جریان‌های تروریستی و هر رژیم تروریستی که صورت گرفته باشه حق مسلم جمهوری اسلامی ایران هستش و آماده باشیم که به حال از طرف نیروهای رژیم صهیونیستی صورت گرفته نشانگر میشه گفتش نقشی هستش که میتونه این رژیم و عوامل این رژیم به حال اون چیزی که در صحنه جهانی در چند دهه اخیر مشاهده هستیم هستش که رژیم صهیونیستی خودش مبدأ و محور تروریست هستش و تئوری هایی که علیه مدافعان امنیت، مدافعان حرم و تحقق بحثن صلح و امنیت در منطقه جهان صورت گرفته یا به صورت مستقیم توسط صهیونیستا بوده یا گروه های تروریستی که در ارتباط با این رژیم هستن. این آماده باشه که به هر حال در رژیم صهیونیستی ما شاهدش هستیم، خودش سند دیگری بر ماهیت تروریستی این رژیم هست، اما این گونه رفتارها قطعاً مانعی نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران بخواهد از انتقام گرفتن خون مدافعان حرم و ترورهایی که صورت گرفته و اقداماتی که علیه امنیت کشور علیه ملت ایران صورت گرفته بخواد کوتاه بیاد و میشه گفتش این آمادگی ها نمیتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه بخواد منصرف بکنه جمهوری اسلامی ایران از حق مسلم خودش در پاسخگویی به هر گونه رفتار تروریستی از سوی هر کدوم از جریان های تروریستی میخواد باشه یا رژیم های تروریستی که همواره علیه امنیت و ثبات منطقه اقدام کردن. به هر حال جمهوری اسلامی ایران همواره این رو در عمل نشون داده که هرگز در برابر رفتارهای تروریستی سکوت نخواهد کرد و به هر حال نمونه های مشابه اون هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد، قرار دادن پایگاه جریان های تروریستی و موساد در اربیل عراق، اینها خودش شواهدی هستش که نشون میده جمهوری اسلامی ایران در برابر مسئله ترور و تروریسم کوتاه نخواهد اومد و از سوی هر جریانی که صورت گرفته پاسخ اون رو خواهد داد.
نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون عملیات تروریستی دیروز در تهران. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در طول تاریخ اسلام، عالمان مسلمان به عنوان جریان مؤثر و پویا در پاسداری از میراث حیات بخش پیامبران و اولیای الهی درخشیده اند و با حضور در سنگرهای مبارزه با جهل و استبداد، امت اسلامی را از تنگناها و گردابهای مهلک نجات دادند. این گروه از تربیت یافتگان آیین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام روش و منش رهبران الهی را پیش خود ساختند. آنها با تکیه بر این اصل که عالمان و دانشمندان وارثان پیامبران هستند، به هدایت نسل‌ها پرداختند و با دانش و بصیرت خود نقش مؤثری در حیات علمی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان ایفا کردند. عالم بزرگ آیت الله فاطمی نیا در زمره این فرزانگان است که با تلاشی خستگی ناپذیر و صداقتی پایدار زندگی خود را صرف فراگیری علوم دینی و نگارش کتاب‌های ارزشمند نمود و سرانجام پس از تحمل یک دوره بیماری 26 ثور سال 1401 هجری شمسی جان به جان آفرین تسلیم نمود. امروز نگاهی داریم به زندگی این عالم بزرگوار. آیت الله فاطمی نیا از زمانی که خود را شناخت، خودسازی و مجاهدت را سر لوحه برنامه‌های زندگیش قرار داد و در کسب فضائل و زیبایی‌های اخلاقی همت گماشت. وی از کودکی اشتیاق وافر به آموختن داشت و از همان زمان تحت تربیت دینی و علمی پدر خود میر اسماعیل که از جمله علمای اهل عرفان بود قرار گرفت. سپس سالها نزد آیت الله مصطفوی از شاگردان مرحوم آیت الله سید علی قاضی کسب دانش نمود و همزمان تحصیلات حوزوی خیش را هم دنبال میکرد. همچنین وی از علمای چون علامه طباطبایی، محمد تقی آملی، سید رضا بهاءالدینی، محمد تقی بهجت، علامه جعفری و استادان دیگر که بیشترشان شاگردان آیت الله قاضی بزرگ بودند، در علوم اسلامی و عرفان استفاده نمود. در آموزه‌های اسلامی آمده است کسانی که راه بندگی را درست طی کنند، خداوند آنها را به بهترین راه‌ها راهنمایی می‌کند. آیه 69 سوره عنکبوت می‌فرماید: و آنان که در راه ما با خلوص نیت تلاش کنند، قطعاً آنها را بر راه‌های خود هدایت می‌کنیم. آیت الله فاطمی نیا مصداق بارز این گونه افراد است که در پی تهذیب نفس و خودسازی به مقامات والایی از درک و شهود رسید. شاید بتوان گفت که بزرگترین ویژگی ایشان تواضع مثال زدنیشان بود. ایشان را کوهی از تواضع می شد یافت. کرامات نیز از زبان برخی اهل سلوک در مورد ایشان بر زبانها جاری است. اما خود او هیچگاه به بیان و تایید آنها نپرداخت. گاهی در منبرهایش گریزی کوتاه و لطیف می زد، اما زود رد می شد. بدون شک یکی از دلایل برتری انسان بر سایر موجودات نیروی اندیشه و قدرت تعلیم و یادگیری اوست. آنچه اندیشه بشر را آشکار می سازد دو سلاح قلم و زبان است. اگر قلم و زبان در مسیر گسترش حق و دانش به کار گرفته شود، جامعه بشری راه سلامت می پیماید و بی‌عدالتی و ستم مجال جولان نمی یابد. آیت الله فاطمی نیا قرآن کریم را بهترین منبع برای بهره‌گیری دانش و پیمودن راه سعادت می دانست و معتقد بود اگر سخنران به زیبایی قلم و زبان خود را در این مسیر به کار گیرد، می تواند تأثیرگذار باشد و مخاطب را به سوی حق رهنمون شود. استاد سید عبدالله فاطمی نیا از پژوهشگران علوم اسلامی در حوزه رجال و کتابشناسی بود. وی با بهره‌گیری از دو سلاح قلم و زبان در طی سالها تدریس در حوزه‌های علوم دینی شاگردان بسیاری را تربیت کرد. وی ضمن تدریس در حوزه‌های علوم دینی و دانشگاهی در برنامه‌های معارفی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارشناس حضور می‌یافت و با کلام شیرین و نافذ خود شبهات را برطرف می‌کرد و مخاطبان را به سوی حق و حقیقت رهنمون می‌شد. استاد در مورد علم رجال و عرفان نظری دارای آگاهی گسترده بود و در عین حال بیشتر به خطابه در منابر عمومی اشتغال داشت. بسیاری ایشان را یک خطیب توانا و استاد برجسته سخن می‌شناسند و از زوایای علمی استاد، استاد فاطمه نیا از مفسران معروف و زبردست صحیفه سجادیه و نهج البلاغه به شمار می‌روند و در جلسات متعددی در این موارد به سخنرانی پرداختند. شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره دوره سه جلدی کتاب نکته‌ها از گفته‌ها، فرهنگ انتظار، فرجام عشق، شرحی بر غزل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یک نکته از هزاران و ارمغان قدیر، 40 حدیث از منابع شیعه و سنی درباره قدیر خم از آثار این خطیب ارزشمند و استاد اخلاق است. فرزند آن استاد فقید درباره خصوصیات استاد فاطمه نیا میگوید حاج آقا در شیوه های تربیتی خودشان به هیچ وجه در هیچ موردی به ویژه برای انجام فرایض دینی سختگیری نمی کردن. اما انجام این فرایض یا برخی رفتارها و رفت آمدها را کنترل می کردن. ایشان با محبت و صمیمیتی که بین خودشان و فرزندان به وجود آورده بودند مسائل را حل می کردن. برای همین ما ناخودآگاه هر آنچه را که موجب ناراحتی ایشان می شد ترک می کردیم. یعنی از روی میل و علاقهی که به پدر داشتیم هر چه که رضایت ایشان و خوشنودی خداوند را به دنبال داشت سعی می کردیم همان را انجام دهیم. به نظر من رشته محبت یک رشته بسیار قوی است که می تواند با ایجاد عشق و علاقه بین والدین و فرزندان مسیر رشد و تعالی را هموارتر کند و بسیاری از مشکلات پیش رو را بردارد. به همین خاطر به یاد ندارم که ما در برابر امر پدر مقاومتی از خود نشان داده باشیم. در مکتب اسلام علم و دانش جایگاهی بلند و متعالی دارد و در همین راستا عالمان و دانشوران گرامی داشته شدند. به ویژه آن دست از عالمانی که خود را به زیور علم و ایمان آراسته‌اند و خداوند آنها را دانایانی می‌خواند که از خداوند خوف دارند. این عالمان چون ستارگان درخشان هستند که به وسیله آنها می‌توان بر تاریکی‌های جهل و گمراهی غلبه یافت و چه بسا با غروب آنها تاریکی رخ بنماید و راه یافتگان به گمراهی بیفتند. این چنین است که با مرگ عالم حفره پر نشدنی در جهان اسلام پدید می آید. چنانچه پیامبر خدا رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه عالمی بمیرد رخنه جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می شود که تا روز قیامت هیچ چیز آن را فرو نمی پوشد. برای آن عالم وارثه رحمت و غفران الهی را آرزو می کنیم و برنامه را با پیام آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان می رسانیم. ایشان می فرمایند در گذشت عالم واعظ درس آموز جناب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالله فاطمه نیا رضوان الله علیه را به خاندان گرامی و همه صاحبان اعضا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض می کنم. اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم منبعی پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. از خداوند متعال مسئلت می کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از اینکه همراهی ما بودید. با نگاه روز همیتون را به خدای مهربان می سپارم و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، باقی از دیوال دیوالی کنیم.
زندگی را تو بساز، نه بدان ساز که سازند. زندگی تصویری است، قلم و کاغذ و رنگش از توست. قلمت را بردار و به نقاشی آن همت کن. گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار و تماشایش کن. به نام آفریننده زندگی رنگارنگ. خواهرای عزیز و دوست داشتنی سلام. برادرای مهربان و زحمت کش با شما هم درود. من فاطمه صادقی هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه با اتفاق خانم مرضیه آقای صدابردار خوش‌ذوقمان. 40 دقیقه با شما هستیم. اینجا تار و تنبور است، از رادیو دری در خدمتتان هستیم تا یک روز بیاد ماندنی را در باغ خاطراتمان با اتفاق همدیگر رقم بزنیم. خیلی خوش آمدید. روز و شب و ثانیه ثانیه عمرتان آکنده از آرامش الهی. منتظر صداهای مهربانتان و پیامک‌های قشنگتان هستیم، چون حضور و همکاری شما برنامه را رونق می‌بخشد. ۳۸۲۶ سامانه پیامک گیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. همچنین میتونین شنونده برنامه در ساعت مختلف از شبانه روز باشین از طریق سایت رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور.
تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت، نظرم به به غیر نامت که نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا
این ماه که از عشق برا می آید که به تاراج دل کوچک ما می آید کیست این ماه.
خب حال دلتان چطور است دوستان؟ خیلی خوش آمدین، برنامه خودتان را منور کردین با حضور پرشورتان. ما هم تحفه امروز ما را تقدیم همه شما علاقمندان میکنیم. آهنگ زیبا با صدای سالار عقیلی را میشنویم و برمیگردیم به استودیوی تارو تنبور.